استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است، خوش آمدید. شماری از زنان و دختران میگویند که طالبان در جریان چهار ماه ثابت کردند که برای احترام به حقوق آنان برنامه ندارند.
ارتفاع بسته است، دختران و زنان در ازای ناروشنی هستند، هیچ معلوم نیست که آیندی ما چی خواهد شد.
سارنبال معلول و یگانه ناناور خانوادهش میگوید که پس از بازگشت طالبان به قدرت زندگیش دگرگون شده.
کمک پرداخت نشده و ما در یک حالت فقر و بیچارگی به سر میبریم، حتی چند ماه میشه کرایه‌خانه خود نپرداختیم.
در امریکا پس از این گروه های سنی 12 تا 15 سال هم میتوانند که دوز تقویتی واکسین ضد کرونا بگیرند. در ادامه برنامه،
من که 13 سال در رسانه پشت میکروفون، پشت کمره کار کردم و صدای رسای مردم بودم، امروز خفه هستم و حتی صدای خودم بلند کردن نمیتونم.
آنچه را کاهش چشمگیر حضور خبرنگاران زن در رسانه های افغانستان خوانده شده، در برنامه شکست سکوت به بحث میگیرد. یک با وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی هستم، برمیگردم تا لحظات دیگر. حالا مقیم نایب با خبرهای مهم با شماست.
سرخط چند خبر. فرستادن تیم‌های امداد رسانی طالبان برای کمک به سیلاب زدگان به مناطق آسیب دیده. معلومات وزرای خارجه و دفاع امریکا درباره خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان در عقب درهای بسته. امریکا و متحدان اروپاییش هشدارشان را در ارتباط به جابجایی نیروهای روسی در مرز اوکراین افزایش دادند. تفصیل اخبار. مقام های حکومت طالبان می گویند که تیم های مدد رسانی خود را برای کمک به سیلاب زدگان در مناطق آسیب دیده در ولایات هلمند، قندهار و ارزگان فرستادند. به تازگی این سه ولایت شاهد باران ها و سرازیر شدن سیلاب ها بودند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، امروز پنجشنبه برای رادیو آزادی گفت که تلاش دارند که وضعیت تحت کنترل درآید.
تیم های کمک کننده امارت اسلامی در منطقه به خود رساندن به اوجا، انشاءالله در حالت ما کنترل وضعیت هستیم. اگرچه تا ناپور از تلفات جانی نیست، چندین مورد بود که توسط هلیکوپترها کسایی که گیر مانده بودند در بین آب نجات پیدا کردند.
همزمان کمیسیون مبارزه با حوادث که از سوی حکومت طالبان گماشته شده، دیروز تحت رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون اول رئیس الوزرای حکومت طالبان، به همه اداره های مربوط وظیفه سپرده که به آنان که در نتیجه باران های شدید و سیلاب ها متضرر شدند کمک کنند. حکومت طالبان میگوید که بنابر برفباری و بارندگی پروازهای طیاره ها موقتا به تعویق افتاده اما لغو نشده است. غلام جیلانی وفا، رئیس بخش مسئولیت و استاندارد پروازها در اداره هوایی ملکی، به رادیو آزادی گفت که تعویق در پروازها روزهای سه شنبه و چهار شنبه صورت گرفته است. او گفت:
هیچ پرواز به خاطر برفباری از میدان های هوایی افغانستان به شمول کابل لغو نشده. از میدان هوایی کابل پروازها برای دو ساعت متوقف شد، اما لغو نشده، تنها تاخیر داشته.
پیش از این گزارش ها نشر شده بود که پروازها پس از برفباری و بارندگی شدید از میدان هوایی کابل متوقف است. از انگامی که طالبان در 15 ماه آگوست کابل را گرفتند، متخصصان خارجی از افغانستان بیرون شدند و سپس پروازها در جریان شب متوقف شد. غلام جیلانی وفا گفته که مذاکرات قطر و ترکیه ادامه دارد تا توافق برای مدیریت میدان هوایی کابل حاصل شود. قرار است که لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، هفته آینده در مورد خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان در کنگره کشورش معلومات دهد. بر اساس گزارش‌ها، سه شنبه هفته آینده علاوه بر آستین وزیر دفاع، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم به کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا توضیحات خواهد داد. بر اساس گزارش ها هر دو نشست پشت درهای بسته برگزار خواهد شد. هر دو مقام آمریکایی در حال در مورد افغانستان به کنگرس معلومات میدهند که مقام های دفاعی از دستاورد اندک در برابر شبکه القاعده سخن میگویند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایالات متحده و شرکای اروپاییش با اجدارهایشان در ارتباط با عواقب بزرگ ناشی از تجاوز احتمالی روسیه بر اوکراین افزودند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دیروز چهارشنبه از آنالنا بایر بوک ممتای جرمنیش در واشنگتن برای مذاکرات آینده با روسیه در این ارتباط استقبال کرده است. وزیر خارجه بلینکن گفته که او وزیر خارجه جرمنی برای مقابله با تجمع نیروهای روسی در نزدیک مرز اوکراین به ترجیح دنبال کردن دیپلماسی و کاهش تنش تاکید کردند. ملاقات وزرای خارجه آمریکا و جرمنی در آستانه دیدار هفته آینده مقام‌های ایالات متحده و روسیه در شهر ژنو سوئیس و نشست شورای ناتو روسیه برگزار می‌شود. و خبرگزاری دولتی کوریای شمالی امروز تاکید کرد که این کشور روز گذشته یک راکت موفق سرعت صوت را با موفقیت آزمایش کرده که قابلیت بالا و پایین رفتن و انجام مانورهای دیگر را هم دارد. این دومین آزمایش راکت موفق سرعت صوت یا هایپرسونیک از سوی کوریای شمالی است که بر اساس گزارش ها در فاصله 700 کیلومتری به هدف اصابت کرد. پیش از این یک راکت موفق سرعت صوت دیگر در ماه سپتامبر سال 2021 از سوی کره شمالی آزمایش شده بود. پایان اخبار.
یک و هشت دقیقه به وقت افغانستان شد. باز هم سلام و خوش آمدید. من جعفر احمدی به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم خوش آمدید. شماری از دختران و زنان افغان میگویند که طالبان در چهار ماه اخیر ثابت کردند که برای احترام به حقوق زنان برنامه ندارند، بنابراین نیاز است تا جامعه جهانی بیش از این خاموش نباشد و در این زمینه اقدام کند. نزدیک به یک ماه از زمانی که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت که نشست شورای عالمان دین برگزار می شود و در این شورا در باره آموزش و کار زنان مشوره خواهد شد می گذرد. اما تا هنوز طالبان در باره تاریخ دقیق و چگونگی برگزاری آن چیز نگفتند. بیایید بیشتر در این مورد از همکارم بشنویم.
مرسل پیش از حاکمیت طالبان بر افغانستان صنف دهم مکتب بود. اکنون 111 روز است که اجازه رفتن به مکتب را ندارد و در وضعیت ناگوار زندگی روز به روز بیشتر متاثر می شود. او می گوید آموزش حق اساسی است. مرسل می گوید امیدوار است نشست شورای عالمان دین هرچه زودتر برگزار شود و سرنوشت دانش آموزان و دیگر زنان افغانستان مشخص شود. او از طالبان می خواهد تا برای آینده مرفه و آرام به دختران اجازه آموزش بدهند. مرسل به رادیو آزادی می گوید
مکتب ها بسته است، دخترها و زنها در اوضاع ناروشنی هستند، هیچ معلوم نیست که آینده ما چی خواهد شد. پشت مکتب خود، پشت استادای خود دق شده، ما تا پشت قهر استاد خود دق شده. حکومت طالبان باید بفهمند که دخترها درس میخوانند و درس بخوانند تا بتوانند به کشور خود خدمت کنند و آموزش حق شرعی هر دختر و هر مرد و زن است.
آموزش تنها مشکل اساسی این روزهای زنان و دختران در افغانستان نیست. چهار ماه از حاکمیت طالبان بر افغانستان می‌گذرد و در این مدت زنان اجازه کار در بیرون از خانه را ندارند. پروانه پیش از 15 اگست و سقوط نظام جمهوری با عنوان مدیر در یک بخش وزارت مالی کار می‌کرد. او می‌گوید منتظر است تا نشست شورای عالمان دین درباره آینده کاری زنان چه تصمیمی خواهند گرفت. پروانه از روزهای سختش یاد می‌کند و می‌گوید
قبل از حاکمیت امارت اسلامی در کابل خودم کار میکردم و حالا حدوداً 4 ماه است که به کار نمیروم و واقعا وضعیت زندگی ما خراب است. زندگی ما با یک وضعیت ناروشن روبرو است. بنابراین خواست ما از طالبا ای است که هرچی زودتر نشست عالمان دین را برگزار بکنند تا که ما از این بی‌سرنوشتی، از این وضعیت ناگوار که در زندگی ما رخ داده نجات پیدا بکنیم و بالاخره معلوم شود که ما به کدام سوروان هستیم و سرنوشت ما معلوم شود.
نزدیک به 1 ماه پیش در 19 قوس سال روان خورشیدی، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت قرار است نشست شورای عالمان دین برای ارائه مشوره های سیاسی به حکومت برگزار شود. او گفته بود در این نشست در کنار دیگر موضوعات درباره حقوق زنان در چارچوب اسلام نیز نظریات عالمان دین برای حکومت طالبان شریک خواهد شد. او همچنان گفت که در این نشست زنان حضور نخواهند داشت، اما با زنانی که شریعت می‌فهمند و معلومات دینی دارند مشوره خواهد شد. اکنون که این نشست نقطه عطفی برای دختران و زنان افغانستانی محسوب می‌شود، این سوال مطرح است که چرا 1 ماه است تاریخ و نحوه برگزاری این دیدار مشخص نیست؟ از این میان طالبان میگویند طرز عملی را در زمینه آموزش و اشتغال زنان تدوین خواهند کرد، اما تاکنون هیچ نشانه ای از این اتفاق دیده نشده است. از بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان درباره زمان و چگونگی برگزاری این نشست پرسیدیم، اما تا زمان نشر این گزارش برای ما پاسخی نداد. شماری از فعالان عرصه حقوق زنان میگویند 4 ماه به بهانه ایجاد طرز عمل در قسمت آموزش و کار زنان ضایع شده است. تولبیکه مومن معاون سازمان صلح و آزادی زنان میگوید ایجاد نشست شورای عالمان دین به مانند ایجاد طرز عمل آموزش دختران در حد وعده است. او براد آزادی گفت
ما اصلا نمیفهمیم که تاریخ دقیق برگزاری نشست شورای علما را چرا طالبان اعلان نمیکنه. اگر عدم اعلان از این مثل ایجاد طرز عمل باشه، به این معناست که طالبان اصلا برای تعلیم دخترها برنامه ندارن و به این تعلیم برای تعلیم دخترها تعهد ندارن و برنامه ندارن که آغاز شود.
این در حالی است که حکومت طالبان را تا کنون هیچ کشوری به رسمیت نشناخته است و حقوق بشر و احترام به حقوق زنان و دختران چیزی است که جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن طالبان شرط تعیین کرده است.
شکست سکوت
زندگی مبارزه باید با مبارزه ادامه داد.
نگرانی ها
با یک آینده مبهم و نامعلوم روبرو هستیم.
راه تحصیل خود را دور می دارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
زندگی من در این روزها در چهاردیواری خانه تاریک می شه.
آرزوها
آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی.
من میخوام که در آینده امتحان کانکور بتم، دکتر شوم.
حقی را که خداوند بر ما داده او را بر ما بتم.
به همه اینها در برنامه اختصاصی برای زنان و دختران میپردازیم. پنجشنبه ها به گونه زنده و تکرارش یکشنبه ها از رادیو آزادی.
بله، برنامه شکست سکوت را در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. مشتری دانش سارنوال معلول و یگانه نانآور خانوادهش از حکومت طالبان می خواهد که با او و دیگر سارنوالان زن اجازه بازگشت به کار را بدهد. او می گوید که در وضعیت بد اقتصادی قرار دارد، زیرا از چند ماه به این طرف معاش دریافت نکرده. تلاش کردیم دیدگاه مقامات حکومت طالبان در زمینه را داشته باشیم، اما سخنگویان آنان به پرسش‌های خبرنگار ما پاسخ ندادند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
مشتری دانش در سال 1369 هنگامی که 2 ساله بود شکار پولیو بیماری فلج اطفال شد و توان راه گشتن از هر دو پایش رفت. او با قالب پای مصنوعی و 2 عصا سالها مکتب و پوانتون رفت تا سارنوال شد. حالا هم منتظر است طالبان اجازه بازگشایی پوانتون ها را بدهند تا بتواند از پایان نامه دوره ماستری اش دفاع کند. این سارنوال زن میگوید بیشتر از 5 سال در کابل سارنوال من خشونت علیه زنان بوده و 1 هفته پیش از حاکمیت طالبان بر افغانستان به حیث رئیس عمومی سارنوالی من آزار و اذیت زنان در ادارات عامه و خصوصی از سوی لوی سارنوالی گماشته شده. مشتری اما امروز از سوی حکومت طالبان اجازه رفتن به وظیفه را همانند همه سارنوالان زن ندارد و تا کنون معاش هم دریافت نکرده است. این سارنوال دارای معلولیت نانآور خانواده 10 نفری خود است. غم نان بیشتر از مرض پولیو به جانش ریشه دوانده.
مشکلات مالی در نظام فعلی افغانستان وجود داره، ماشا پرداخت نشده و ما در یک حالت فقر و بیچارگی به سر میبریم. حتی چند ماه میشه کرایه‌خانه خود نپرداختیم.
به گفته این سارنوا، سرنوشت کاری و امتیازی آنان تا هنوز روشن نیست. خواستیم دیدگاه مقام‌های حکومت طالبان را در زمینه جویا شویم، اما به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در ماه نوامبر به رسانه‌ها گفته بود برخورد سلیقوی و امتیازی با سارنوالان صورت نخواهد گرفت. مشتری دانش از تهدیدات جانی سارنوالان، مخصوصاً سارنوالان زن، هم حکایت می‌کند. به باور او جامعه جهانی و کشورهای پناهجو پذیر هم آنان را از یاد بردند.
ما سرانوالا خانه های اولی خود را ترک کردیم، به خانه های دیگه آمدیم به خاطر ازی که نتانن امو مزنونینی که از زندان رها شده و اونا جای های ما را پیدا نکنن و ما را سوی قصد قرار نتن. به خاطر ما در یک حالت اخفا بسر میبریم، حتی فامیل های ما نمیتونه آزادانه گشت و گذار بکنن.
کوشش کردیم دیدگاه مسئولان وزارت داخله حکومت طالبان را نیز در زمینه داشته باشیم، اما موفق نشدیم. رهبری حکومت طالبان پس از حاکمیت بر افغانستان عفو عمومی اعلام کرد. معاون سخنگوی حکومت طالبان هم پیش از این گفته بود برای رفع نگرانی سارنوالان اقدام خواهند کرد. این سارنوال دارای معلولیت زن در حالی روایت از روزگار خود دارد که طالبان پس از حاکمیت در افغانستان دروازه های مکاتب، پانتون ها و دفاتر را به روی زنان بستند و معدودیت های زیاد اجتماعی بر آنان وضع کردند، مواردی که واکنش های جامعه جهانی را در پی داشتند و پایبندی به رعایت حقوق بشر و حقوق زنان از جمله شرایط جهان برای رسمیت شناختن حکومت طالبان است. اعتراضات حق طلبی زنان هم در این مدت بارها از سوی حکومت طالبان با خشونت سرکوب شده. با این همه مشتری دانش از جامعه جهانی می خواهد به طالبان فشار وارد کنند تا امنیت جانی کارمندان ارگانهای عدلی و قضایی به خصوص سارنوالان را به عهده بگیرند و به آنان اجازه کار دهند و یا هم پناهندگی سارنوالان را در اولویت کاری خود قرار دهند تا از این وضعیت نجات یابند.
1:17 به وقت افغانستان است. 1:30 فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. اما حالا بیایید بشنیم که خبرهای اقتصادی چیست.
اتحادیه قالین‌بافان افغانستان میگوید در سال 2021 نزدیک به 900 هزار متر مربع قالین صادر کردند. نور رحمت نوری رئیس این اتحادیه امروز به رادیو آزادی میگوید در سال 2021 توانستند بیشتر از سال پیش قالین صادر کنند. او میگوید این رقم در سال 2020 به 700 هزار متر مربع میرسید. آقای نوری درباره درآمد به دست آمده از این رهگذر آمار نمیدهد. با این حال آقای نوری از نبود نظام درست مالی و مشکلات بانکی شکایت میکند و میگوید این کار بازارگانان قالین را با مشکلات زیادی روبرو کرده است. نور احمد نوری افزود بهای مواد اولیه به ویژه تار دسترس قالین نیز نسبت به سال گذشته 85% افزایش یافته است. اولتان را قاچاق بیشتر پشم دسترس افغانستان به کشورهای همسایه عنوان می‌کند. او از حکومت طالبان می‌خواهد تا جلو قاچاقان گرفته شود. افزون بر این، صادر نشدن قالین از طریق دهلیز هوایی از چالش‌های دیگری است که نور احمد نوری رئیس اتحادیه قالین بافان افغانستان خواستار رسیدگی به آن از حکومت طالبان است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان شورای هماهنگی سکتور خصوصی را ایجاد می کند. در اعلامیه اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان آمده است که رهبری این اتاق تصمیم گرفته تا به منظور ایجاد هماهنگی میان بازرگانان و رسیدگی به مشکلات سکتور خصوصی این شورا را ایجاد کند. در نشست اعضای رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری که به همین منظور با سرپرست وزارت تجارت حکومت طالبان نیز صورت گرفته، آنان از حکومت طالبان خواستند که برای جلب سرمایه گذاری بیشتر زمینه هماهنگی میان بازرگانان افغان و سرمایه گذاران امارات متحده عربی و ترکیه را فراهم سازد. در اعلامیه اتاق تجارت و سرمایه گذاری دلیل ایجاد این شورا و میان آوردن هماهنگی خوب میان نهادهای تجارتی و سرمایه گذاری در داخل افغانستان و حل مشکلات خوانده شده که بازرگانان با آن روبرواند. اکنون هم نرخ برخی از ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 105 افغانی و 12 پول، 1 یورو 114 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 26 افغانی و 60 پول، 1 پوند انگلیسی 132 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 33 پول، 1000 روپیه هندی 1290 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 556 افغانی.
مسئولان در ایالات متحده گفتند که بعد از این گروه‌های سنی 12 تا 15 سال هم می‌توانند که دوز تقویتی واکسن ضد کرونا را دریافت کنند. این در حالی است که نگرانی از گسترش گونه جدید جهش یافته ویروس کرونا اومیکرون در جهان در حال افزایش است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
بله، در امریکا حال برخی از کودکان هم میتونن که دوزهای تقویتی واکسن ضد کرونا را دریافت کنند. این را مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در ایالات متحده گفته. هدف از این اقدام است که با نوع جدید جهش یافته ویروس کرونا که به اومیکرون معروف است به طور مؤثرانه تر مقابله شود. مسئولان دیروز گفتند که افزایش موارد ابتلا به اومیکرون در آمریکا باعث شده که مکتب ها تعطیل و شفاخانه ها پر از بیمار شوند. بنابراین اونها گفتند که منطقی به نظر می رسد که کودکان بین 12 تا 15 سال هم دوزای تقویتی واکسن ضد کرونا را دریافت کنند. اما شرط این است که تا فعلا تنها تطبیق دوز تقویتی واکسن فایزر و بیونتیک تایید شده. مسئولان صحی توضیحات درباره اطلاعات وزارت صحت اسرائیل را شنیدن که نشان میده کودکان بین 12 تا 15 سال پس از 5 تا 6 ماه از گرفتن دوز دوم واکسن فایزر بیونتیک به همو سرعتی که کودکان واکسن نشده به اومیکرون مبتلا میشن اونا هم به اومیکرون مبتلا میشن. اما به اساس اطلاعات پس از دریافت واکسن تقویتی میزان عفونت یا میزان ابتلا در اونها به شدت کاهش یافته. برخی از دانشمندان در مورد تطبیق دوز تقویتی واکسن ضد کرونا ابراز نگرانی هم کردن، چرا که برخی از اطلاعات هرچند محدود است اما نشان میده که به نحوه با میوکاردیت یا التهاب عضله قلب هم مرتبط بوده، در حالی که اطلاعات محدود در مورد التهاب قلب پس از دوزهای تقویت کننده بر سنین 12 تا 15 سال وجود داره. اداره غذا و دوای آمریکا گفته که شواهد از ایالات متحده و اسرائیل نشان میده که خطر ابتلا به میوکاردیت یا التهاب عضله قلب در مردان 18 تا 40 سال پس از تزریق دوز تقویتی به طور قابل توجه کمتر از بعد از تزریق دوز دوم واکسن است. وزارت صحت اسرائیل گفته که تنها 2 مورد التهاب عضله قلب در اسرائیل در بین 44,000 نوجوان 12 تا 15 ساله گزارش شده که دوز سوم واکسن فایزر بیونتیک را دریافت کردند، اما در ادامه آمده که بیماران بهبود یافتند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. سازمان ملل متحد از جمع‌آوری کمک 1.5 میلیارد دلاری به نیازمندان در افغانستان خبر داده. این کمک ها در جریان سال 2021 جمع‌آوری شده. آزرخ شافیزی عضو هیئت مدیره اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که کمک ها برای کوتاه مدت مهم است، اما افغانستان به گفته او نیاز به حل دراز مدت بحران اقتصادی دارد. جاوید نعیمی در آغاز گفتگوی با آقای حافظی پرسیده که جمع آوری کمک 1.5 میلیارد دلاری برای مردم افغانستان تا چه حد خبر خوش بوده میتواند؟
در شرایط اضطراری کنونی که مردم افغانستان سخت دچار فقر و گرسنگی و بیکاری هستند، این کمک های جامعه بشری به افغانستان قابل قدر است و میتونه مفید واقع شود. به ویژه در شرایطی که 23 میلیون از مردم افغانستان نیازمند کمک های عاجل بشری هستند و زمستان سختی هم در پیش دارن، این کمک ها میتونه بخشی از این نیازمندی ها را رفع بکنه و همچنان جریان اقتصادی افغانستان یک تکانی خوب باشه. اما قابل ذکر است که ابعاد فاجعه اقتصادی افغانستان بسیار وسیع تر از این است. سرمایه گذاری ها کاملا متوقف شده، سرمایه گذاری قبلی هم با ظرفیت نهایی کار نمی کنه و سیستم بانکداری ما تقریبا فلج شده، مردم ها میلیون ها نفر بیکار شدن و تعداد زیادی از کادرای ملی افغانستان که نیروی بشری و سرمایه مملکت بود بنا به ترس یا بنا به فشار یا بنا به وضعیت نامناسب که تشخیص دادن از وطن برآمدن یا همگی دست به دست هم داده یک وضعیت بحرانی را در مملکت به وجود آورده.
آقای آفیزی رئیس کمیته بین المللی نجات گفته که اقتصاد افغانستان فرو پاشیده و تنها کمک های بشری چاره ساز نیست. آیا در واقع چنین است؟
احیای اقتصاد افغانستان یک موضوع کاملا جداگانه از کمک های بشری است. کمک های بشری میتونه یک چیز زود ثمر و عاجل باشه برای رفع مشکلات موجود و اضطراری و عاجل، اما ساختن یک اقتصاد خودکفا و نیرومند و یا اقتصاد مصنوعی قبلی با کمک های بیشتر و زیادتر ضرورت داره که در حال حاضر او کمک ها را کس تعهد نکرده.
برای جلب حمایت کمک های بیشتر بشری مکلفیت حکومت طالبان چی بوده میتونه؟
از دید ما کار را که طالبان میتونن انجام بتن است که در جهت ایجاد یک آدرس مشروع و متمدنانی که بتانه افغانستان در صحنه بین المللی دوباره نقش احیا بکنه، باید اینا ارزش های عام بشری را و دستاوردهای مردم افغانستان را در نظر بگیرن و نیازمندی های مردم افغانستان و یک حکومت همشمول عادل و مقتدر و ملی که بتانه یک آدرس خوب به مردم افغانستان و به جامعه بشری باشه برای ایجاد از او تلاش کنن، سعی کنن و سیاسیون افغانستان هم باید برای احیای یک حکومت مقتدر ملی که مشروعیت خود از اراده مردم بگیره باید کمک کنن و فعال شوه.
آزرخش حافظی عضو هیئت مدیره اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با ما صحبت میکرد.
پیام ها و نظریات شما
احمد رامش هستم از ولایت لوگر با شما پیام گذاشتم. پیام ما در قسمت توزیع پاسپورت در ولایت لوگر می باشه. عرض پاسپورت که حق ماست، اما کارمندان مدیریت پاسپورت ولایت لوگر با بهانه گیری های بیجا از قبیلی که ما محل توزیع پاسپورت را سمت نمودیم و یه کتاب حال مدیر سب نماده، می خواهند که صدها انسان را که از فاصل دور به این مدیریت می آیند در پشت درهای بسته در انتظار لامحدود بگذارند و هر روز ما در همی هوای سرد در پشت درازه های ساده هستیم، در انتظار هستیم، اما باز هم برای ما پاسپورت داده نمیشه. امید پایم مرا مسئولان امارت اسلامی بشنوند و هر چه عاجل در رفع این مشکل اقدامات عملی و سریع را انجام دهند. تشکر از شما، امید پایم مرا نشر نمایید.
سلام برادوی آزاده، عبدالله خان هستم از ولایت لوگر، ولسوالی برکی برک، قریه برکی راجان. همه صدای ما را به نشت برساند. همه پیسه شهده و معیبین چرا پرداخته نمیشد؟ ما غیر همه ما خود مکتن از معیبان معیب هستم، خب منطقه همه معاش ما در دولت های پیش پرداخته میشد، اما در دولت پرداخته نمیشد. ما غیر از این معاش دیگه هیچ کدام درآمد یا هیچ کدام معاش دیگه نداریم. دیگه خدا کنه که صدای ما را به نشر برسونند که به مسئولین دولت امارات اسلامی که این معاش های معیوب شهدا پرداخته شود. تشکر از رادیو آزادی.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. 1:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را از مقیم نایب بشنوید.
مقام های حکومت طالبان میگویند که تیم های مدد رسانی خود را برای کمک به سیلاب زدگان در مناطق آسیب دیده در ولایت های هلمند، قندهار و اروزگان فرستادند. به تازگی این سه ولایت شاهد باران ها و سرازیر شدن سیلاب ها بودند. حکومت طالبان میگوید که بنا بر برفباری و بارندگی پروازهای طیاره ها موقتاً به تعویق افتاده اما لغو نشده است. غلام جیلانی وفا رئیس بخش مسئولیت و استاندارد پروازها در اداره هوایی ملکی به رادیو آزادی گفت که تعویق در پروازها روزهای سه شنبه و چهار شنبه صورت گرفته است. قرار است لوید آستین وزیر دفاع آمریکا هفته آینده در مورد خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان در کنگره کشورش معلومات دهد. بر اساس گزارش ها سه شنبه هفته آینده علاوه بر آستین وزیر دفاع، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم با کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا توضیحات خواهد داد. ایالات متحده و شرکای اروپاییش با هشدارهایشان در ارتباط با عواقب بزرگ ناشی از تجاوز احتمالی روسیه بر اوکراین افزودند. قرار است جو بایدن رئیس جمهور آمریکا امروز به مناسبت اولین سال روز حمله بر کنگره این کشور سخنرانی کند. و خبرگزاری دولتی کره شمالی امروز تایید کرد که این کشور روز گذشته یک راکت موفق سرعت صوت را با موفقیت آزمایش کرده که قابلیت بالا و پایین رفتن و انجام مانورهای دیگر را هم دارد.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادیم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم، ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
با برنامه شکست سکوت با من جعفر احمدی خوش آمدید. آنچه کاهش چشمگیر حضور خبرنگاران زن در رسانه های افغانستان خوانده شده موضوع مورد بحث این برنامه ماست. یک سروی مشترک اخیر سازمان خبرنگاران بدون مرز و انجمن ژورنالیستان مستقل افغانستان نشان می‌دهد که پس از سقوط کابل در 15 ماه آگست به دست طالبان، 80% خبرنگاران زن در افغانستان وظایفشان را از دست دادند. گزارش‌ها می‌رسانند که شماری از روزنامه‌نگاران زن پس از آن که بیکار شدند حتی به دست فروشی در جاده های پایتخت کابل روی آوردند. در این برنامه دو مهمان خبرنگار خواهیم داشت، فرشته خلیلی و تهمینه آریان. خانم خلیلی با ما در برنامه هستند، تماس ما با اونا برقرار شده. خیلی خوش آمدین به برنامه. خانم خلیلی، ابتدا از وضعیت خود برای ما بگوین. پس از سقوط افغانستان، مشخصا کابل به دست طالبان، شما چه چیزها را تجربه کردین؟
سلام تقدیم شما آقای احمدی و سلام تقدیم میکنم به تمام شنونده های عزیز. ممنون از این که مرا در بحث موضوعتان دعوت کردیم. خب سوال بسیار خوب را پرسیدن. در 15 اگست روزی که کابل سقوط کرد، واقعا یک روز تلخ بود برای تمامی مردمایی که در سرزمین افغانستان زندگی میکردند. البته در این روز خصوصا برای بانو
متاسفانه تماس ما با خانم خلیلی قطع شد. هنوز تماس تلفنی ما با تهمینه آریان خبرنگار دیگر برقرار نشده. طوری که در آغاز برنامه هم گفتیم، بر اساس یک سروی مشترک سازمان خبرنگاران بدون مرز و انجمن ژورنالیستان مستقل افغانستان، پس از سقوط کابل در 15 ماه آگست به دست طالبان، 80% خبرنگاران زن در افغانستان وظایفشان را از دست دادند. فوزیه وحدت یکی از آنان است که پس از 13 سال کار در رسانه‌های مختلف افغانستان بیکار شده. از خانم وحدت پرسیدم که چطور وظیفه خود را از دست داد.
زمانی که حکومت جمهوریت سقوط کرد و حکومت به دست طالب افتاد، بعضی قیدات هست به رسانه ها که از طرف طالب ها به گونه مستقیم و به صورت غیر مستقیم وضع شد و باعث شد که کارکنان از تلویزیون ها به صورت دستجمعی اخراج شوه. دمی اواخر به رسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن و تعداد هم از آقایان، یعنی گروهی هم رسانه ها کارمندایشان جواب دادن و بعضی رسانه ها مزدود شدن، کاملا کارمندایشان جواب دادن. در ضمن امنیت کارکنان هست که باعث شد خبرنگارا بیکار شود و همچنان محدودیت آزادی بیان به گونه نیست که ما در زمان جمهوریت آزادی بیان داشتیم و بسیار راحت میتونستیم بپردازیم به سوژه ها و موضوعات، راحت نمیتونیم بیان بکنیم. وقتی که قیدات وضع میشه، شما وقتی به یک خبرنگار قیدات وضع میکنین، به مانند ازی است که گلون از او را خفک میکنین و این زمانی هست که یک خبرنگار دیگه جرأت نمیکنه که بپردازه به خبر و یا هم سوژه و یا هم برخوردهای در مقابل خشونت آمیز در مقابل خبرنگارا که او لت و کوبشان هست. مثلا زمان تظاهرات میرن، اینا میخواین که یک سوژه را تحت پوشش قرار بدن، اینا لت و کوب میشن. ما بارها و بارها چنین موارد را داشتیم که خبرنگارا لت و کوب شدن و دوباره به دفتر خود آمدن، تا دیگه او انگیزه بر از اونا نمونده بود که بپردازن به خبرشان. و یا هم محدودیت های دیگر که حتی میرن مصاحبه میگیرن، دوباره اینا برشان تماس گرفته میشه که به این شکل باید نوشته نکنی، به این شکل باید نوشته کنی، یا وقتی که نوشته میکنی همین سوژه یا موضوع شما یک بار قبل از نشر به ما روان بکنید که آیا قابل پسند ما هست یا نیست. اینا همه باعث شد که کارمندای رسانه بیکار باشن و بعضی هایشان تا ترجیح بدن که اگه اجازه هم داشته باشن که کار بکنن، نخواین که کار بکنن و ترجیح بدن که در خانه بشینن.
فوزیه وعدت یکی از خبرنگاران پیشین افغانستان با ما صحبت میکرد. خب خانم خلیلی، بازم شما را خوش آمدید میگوییم. حتما صحبتهای خانم وعدت را شنیدین. از تجربه خود برای ما بگوین شما چه چیز را تجربه کردین پس از سقوط کابل به دست طالبان؟
بله، سلام مجدد. خب دقیق یادم میاد روزی که کابل سقوط کرد و ای که همه ما و شما نگران به این بودیم که سرنوشت ما چی خواهد شد. البته من خودم نگران به این بودم. روزی که کابل سقوط کرد، من با خود فکر کردم و گفتم ای که دستاوردهای ما بانوان در طی این سالها و ای که ما زحمات را کشیدیم و ای که ما تلاشای را کردیم به خاطر آینده ما، به خاطر کشور ما، اما این چی خواهد شد؟ ای که اگر طالبان حالایی که آمده، ما آیا دوباره بر ما اجازه کار خواهد داده شد؟ آیا برای بانوان اجازه خواهد داده شد تا به کارهایشان ادامه بدن یا خیر؟ من نگران زیاد به این بودم که ما بانوانی که در طی سالهای اخیر کارهایی را ما انجام دادیم و دستاوردهایی را که داشتیم چی خواهد شد. خب من واقعا تحت تاثیر قرار گرفته بودم که خودم یک خبرنگار هستم و اینکه شاید بر من دوباره اجازه دادن نشه که من برم به وظیفه خود و کار بکنم یا هم من در برنامه برم برنامه رو ثبت بکنم یا هم گزارش رو تهیه بکنم، چون اینکه با امو آوازه هایی که بود که طالبان دیگر اجازه به خانوما داده نمیشه که اونا برن کار بکنند یا اینکه
خانم خلیلی با مزه حرف شما رو مقطع میکنم چون فرصت ما کوتاست. مشخص تر آیا شما وظیفه تان را از دست دادین؟ چگونه؟ چرا؟ دلیل چی بود؟ میربونی
دقیقا بله. خب با آمدن طالبان من از دوباره نتانستم که برم به کار خود ادامه بدم و ای که من به دفتر برم و یا هم برنامه ای را ثبت بکنم، چون این که ای را شما هم خبر دارین که به خبرنگار اجازه کار داده نمیشد، خصوصا بر بانوان. پس من هم نمیتانستم دوباره برم و ای که امو آزاده هایی که وجود داشت من نتانستم برم به کار خود برگردم و من یعنی من تانستم که با بسیار مشکلاتی که البته من یک خبرنگار یعنی میخواستم شوم در آینده و برنامه های بسیار خوبه داشته باشم، من با آمدن طالبا و سقوط کابل یعنی کار خود از دست دادم و من مجبور شدم که فرار بکنم از کشور به خاطر
خانم خلیلی بله با معذرت، دلیل اصلی که شما نتونستین به کارتان ادامه بدین صرف آوازه بود یا ای که مشخصا بر شما گروه مشخص چیزی گفت و به دنبال از او تصمیم گرفتین نتونین به کارتان ادامه بدین؟
خب ما گفتن هم میتونیم که تمام افرادی که در کابل زندگی میکردن در افغانستان زندگی میکردن همیشان با تهدیدات مواجه شده بودن. ما باید به این هم فکر بکنیم ای که اگر یک دختر خانم در یک جای کار میکرد یا هم وظیفه داشت، اونا شاید در به فکر آینده و سرنوشت خود بودن. اگر یک فرد تهدید نشده بود اما برای او اجازه کار داده نشده باشد که تو دیگه کار نمیتونی بکنی و یک خانم هستی، برای یک خانم اجازه داده نمیشه که کار بکنه، پس این بدتر از تهدید است. یعنی به یک فرد مهم نیست که تهدید شده باشه، اما او به فکر آینده و سرنوشت خود است. یک فرد سالها زحمت میکشه، سالها درس میکنه، سالها تحصیل میکنه تا این که بتونه به یک موقف کار بکنه، وظیفه داشته باشه، فامیل خود را حمایت بکنه و به کشور خود یک شخص مهم و مفید تمام شود. اما وقتی که به او اجازه کار داده نشه و او یک فرد باشه که در خانه نشین شود، پس این بدتر از همه چیز بله. میتونه. البته این که من هم به این فکر شدم که وقتی که هم امو تهدیداتی که برای خبرنگاران وجود داشت و این که به ما اجازه داده نمیشد که ما کار بکنیم و به کار خود برگردیم، این بهترین بله. حرفی بود برای
خانم خانم خلیلی بله. فعلا چی کار میکنین؟ در مورد وضعیت فعلیتان اگر برام کوتاه قصه کنین.
خب من فعلا البته از کار رسانه‌ای من ندارم، فعلا من خودم شخصی هستم که مثل بعض از خبرنگارای دیگر از کشور یعنی بیرون شدیم و مجبور به این شدیم که من بیرون شوم که با مو تهدیداتی که ما داشتیم و با مو مشکلاتی که خبرنگارای دیگر هم داشت، من هم مجبور شدم که از افغانستان بیرون شم.
خب برای شما خبرنگار بودن چقدر مهم هست؟
خب طبعا که یک فردی که مثلا آرزوی از این دارد که در یک بخش دست بخونه، تحصیل بکنه و کار بکنه، من از کودکی البته من آرزوی از این داشتم که من یک خبرنگار باشم و از طریق امین مسلک خود بتانم مفید واقعی شم به جامعه خود. خب من کوشش کردم، خبرنگار شدم، برنامه های داشتم، تا جایی را من کوشش میکردم به افراد جامعه که در جامعه که زندگی میکنم مفید واقعی شان کار میکردم. این مسلک بر من بسیار مهم و با ارزش هستم، البته من عاشق از این مسلک خود هستم. اما فعلا این که من خودم مثل یک فردی که او اصلا درس نخوانده و در خانه نشین شده، پس فرق بین من و او چی هست؟ این که من سالها زحمت کشیدم، کوشش کردم و این که من بتونم به مسلک خود ادامه بدم، اما فعلا من نمیتونم. فعلا من یک فرد هستم، یک فرد عادی که اتو فکر بکنیم که او اصلا درس نخوانده یا زحمت نکشیده یا مثلا خانه نشین شده، پس من هم به مو شکل هستم. یعنی حالا مثلا به کار خود ادامه دادن نمیتونم و مجبور شدم که نرم به وظیفه خود، به مسلک خود برگردم و از کشور خود فرار بکنم، چون که سرنوشت من دقیق معلوم نبود که من آیا چی خواهد شد سرنوشت من و آیا من زنده میمانم نمیمانم. این مشکلات باعث شد که من یعنی کشور خود ترک بکنم و فعلا از حالت روحی هم اگر بگیم زیادتر خبرنگاران در حالت روحی خوب قرار ندارن.
آیا همکاران شما هم مثل شما چون این وضعیت را تجربه کردن، از همکارایتان آگاه هستین اونا در چه وضعیت بسر میبرن؟ خانم خلیلی میشنوین؟ خانم خلیلی صدای من را میشنوین؟ فکر میکنم تماس ما هرچند برقرار هست با خانم خلیلی، اما نمیدونم چه مشکل وجود داره. به هر حال تا هنوز هم تماس تلفنی ما با تهمینا آریان مهمان دیگه ما برقرار نشده. خب از فوزیه وحدت، یکی از خبرنگاران زن که حالا بیکار شده، پرسیدم که فعلا اونا و همکارانشان در چه وضعیت به سر میبرن؟
در قسمت پیامدهای بیکاری ما باید بگویم که متاسفانه معلوم دار هست که وقتی شما دست و پایتان بسته میشه، وقتی شما دیگه درآمد ندارین، خب طبعا خبرنگارا هم درآمدشان هم از طریق کارشان است. وقتی شما کارشان از پیشش میگیرین، درآمد از او قطع میشه. متاسفانه وضعیت خیلی بحرانی هست. اکثریت خبرنگارا رو ببینین، شما پرداختن به کارهای شاقه و یا هم کارهای بسیار عادی که در سر سرک، مثلا حتی خانم ها که خبرنگار بودن لیلا می فروشی می کنن، یا هم خبرنگارهایی هستن که بسیار رستورانت های کوچک باز کردن، یا هم در سر سرک کراچی ماندن، و یا هم اکثریت خبرنگارا حتی گلکاری می کنن به خانه ها و امور قنبانوا به خانه ها کار می کنن. ما در گروپ هایی هستیم که وضعیت خبرنگارا واقعا بحرانی هست، چون اونا دیگه کار کردن نمیتونن، نمی مسلکشان بود، با سالهای سال کار کردن. متاسفانه خیلی پیامد بد داره ای، و اکثریت بیکار و در خانه شیشتن به معنای ازی است که شما علاوه بر اینکه گلون ما را خفه کردین، به دستای ما هم زنجیر انداختین که ما هر طرف دست و پا میزنیم کسی به داد ما نمیرسه و محدود ما میکنه و روی ما را میگیره. فعلا واقعا من نمیتونم حس خودم را بیان کنم، واقعا وضعیت بحرانی هست و واقعا وضعیت بد هست.
فوزیه وحدت یکی از خبرنگاران زن در افغانستان که پس از سقوط کابل به دست طالبان، البته چند هفته بعد از او، وظیفه‌اش را از دست داده. خب تماس تلفنی ما با تهمینه آریان هم برقرار شد. خانم آریان شما را هم خوش آمدید میگیم به برنامه. متاسفانه تماس برقرار نشد با خانم آریان، همکارم در بخش فنی گفتن که مشکل وجود داره. خانم خلیلی شما را بازم خوش آمدید میگیم به برنامه. مشکلات را که خانم وحدت بهش اشاره کرد، به نظر شما چقدر جدی هست و نگران کننده؟ خانم خلیلی صدای ما را میشنوین؟ متاسفانه تماس ما با اونا هم قطع شد. شنوندای عزیز، پوزش میطلبیم بابت اخلالی که در برنامه به وجود آمد. مشکل فنی وجود داره، کوشش میکنیم مشکل برطرف شود و شما را در جریان تحلیل و تبصره مهمانای ما قرار بدیم. تا لحظات دیگر برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده
بود. افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
خوش بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ام تشکر که با رادیو آزادی هستید. تماس ما از راه واتساپ با خانم تهمینه آریان هم برقرار شد. خانم آریان، شما را به برنامه شکست سکوت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. برنامه به گونه زنده در حال پخش است. مهمان دیگه ما فرشته خلیلی هست. اونا در مورد این که چگونه وظیفهشان را در افغانستان از دست دادن بر ما قصه کردن. بیاین از شما بشنویم، شما در کجا هستین، در چه وضعیت بسر میبرین؟
خیلی ممنون. سلام بر شما و سلام بر تمام شنوندگان رادیو آزادی. ممنون از اینکه ما را به بحثتان خواستین. خب من فعلا پاکستان هستم و اینجا در یک شرایط بسیار ناگوار و سخت قرار داریم متاسفانه. اگر بخواییم از روزی که به افغانستان سقوط کرد و ما کارمان را آیسته آیسته از دست داریم قصه بکنم، اگر فقط فوکس ما روی باشه که اما روزی که افغانستان سقوط کرد وضعیت به حدی باقرنج و دردآور بود که من حتی زمانی که از وظیفه تا خانه می آمدم گریان کرده تا خانه آمدم، به خاطر از این که خب اونجا و مصبح که در دفتر رفتیم حضور پیدا کردیم رقم هم
خانم ماریان
یعنی هر جا یک تشویش و نگرانی بود، هر کس در چهرهش دیده میشد.
بله.
و در چهره خانم‌ها و خانم‌های خبرنگار بیشتر دیده میشد، به دلیل از این که ما دیگه امیدی برای فردا نداشتیم و یعنی چنین روزی را ما انتظارش را داشتیم.
بله. اما خانم ماریان میشنوین صدای مرا؟ با معذرت که حرف شما رو مقطع میکنم چون فرصت ما خیلی کم است، برای ما بگوین که شما چیگونه وظیفه تان را از دست دادین کوتا لطفاً.
خب فکر کنم یک موضوع بسیار عمومی است، یعنی با آمدن طالبان تمامی نهادها و تمامی آدرسهایی که در افغانستان کار و فعالیت میکردن اونا بسته کردن و زمینه فعالیتشان در افغانستان دیگه مساعد نبود. و به طرف دیگه طالبان خودشان یک سیاست بسیار زن ستیزانه دارن که باعث شده که زنها نروند و او آزادی های قبلی را در کارشان نداشته باشن. مثلا یعنی محدودیت های را وضع کردن که اینمی خودش زنها را باعث میشه که از کارشان باز بگردانه.
اما خانم آریان، ما یعنی میبینیم که تعداد از خانم ها، تعداد از زنان و دختران هنوز هم در بعضی از رسانه ها در افغانستان کار میکنن. فکر میکنین با اونا موانع و مشکلات وجود نداره؟
خب ببینین، اینجا تنها مسئله امنیتی نمیتونه باشه، تنها مسئله امنیتی و از دستادن جانمون خطر حساب نمیشه. مثلا ممکن برای بعضی های قابل تحمل باشه که با همو محدودیت ها اونا و کارشان ادامه بدن، ولی برای من که 20 سال یعنی در افغانستان با آزادی سر و کار داشتیم، 20 سال که من در آزادی و در هرچند جنگ بوده، ولی من مو آزادی هایی را که یک زن دارم، من آزادی ها برخوردار بودم، آزادانه درس خواندم، آزادانه کار کردم و هیچ محدودیتی برای من وجود نداشت.
مثلا چه محدودیت بالای شما وضع شد؟ مثلا چه محدودیت وضع شد؟
مثلا ای که من با محرم برم در سر کارم حاضر شوم، اصلا برای من قابل تحمل نیست. در حقیقت توهین به آزادی من، توهین به حق من است. من مثلا یک انسانی آزاد و مستقل هستم، ای برای من توهین است که یک برادرم که از من کوچکتر باشه و در رده حتی جوانم نشده باشه، طفل باشه، و او بیایه مرا همراهی کنه، این در حقیقت نوعی توهین به آزادی من تلقی میشه و این اصلا برای من قابل تحمل نیست. و از طرف دیگه ما نمیتونیم با او، ممکن بعضی رسانه‌های محلی در افغانستان فعالیت داشته باشن و که من تماس هستم امرایشان دارن فعالیت، ولی او امتیازی را که ما قبلا کار میکردیم، زحمت میکشیدیم و امو مصاریف خود و خانواده ما را تامین میکردیم، او امتیاز دیگه برای ما نیست در افغانستان.
بله.
من مجبور هستم، ناچار هستم که خود به یک جای بکشم تا اینکه وضعیت افغانستان اگر دوباره نرمال شد و ما بتونیم به افغانستان برگردیم. مثلا من شخصا آرزویی را ندارم که وطنم ترک کنم. من سرمایه وطنم هستم، من اونجا درس خواندیم. وطنم سر محق داره، مردم سر محق داره، خصوصا زنا، زنا که ما صدای اونا هستیم، اونا سر محق داره.
تشکر خانم آریان، تشکر از شما. بگذارین که از خانم خلیلی هم بپرسیم. خب خانم خلیلی، به نظر شما زنان در طول 20 سال گذشته چقدر در قسمت اطلاع رسانی در افغانستان نقش بازی کردن؟
خب در 20 ساله که خانم ها دستاورد های بسیار زیاد داشتن و در بخش آزادی بیان و رسانه ها ما که شاهد بودیم، نقش بسیار خوبی را بازی کردن و ای که یعنی توانستن با مو برنامه هایی را که داشتن، با مو پلان هایی را که داشتن در این بخش توانستن یعنی با مشکلاتی که داشتن مبارزه بکنن. اما در حکومت پیشین در ماهای اخیرش ما شاهد بودیم که زیادتر خبرنگاران باز هم اونا با مشکلات روبرو بودن، با مشکلات.
خب متاسفانه تماس ما با خانم خلیلی قطع شد. برمیگردیم به شما خانم آریان. ادامه کار خبرنگارای زن در افغانستان چقدر مهم است به نظر شما؟
من فکر میکنم که بیشتر از ای که تا 20 سال گذشته ادامه کار خبرنگاری در افغانستان یا انجام کار خبرنگاری برای زنان مهم بود، فعلا بسیار مهم است. من شخصا دوست دارم که فعلا در افغانستان برم کار کنم و اونمو صدای زنان باشم. خب خودتان میفهمین که بیشتر از هر قشری در افغانستان فعلا زنان مورد هتک حرمت هستن، مورد یعنی آزار و اذیت هستن. نه تنها آزار و اذیتی که فیزیکن به اونا وارد میشه، مثلا ما خانمایی را داریم که اونا از کارشان باز ماندن، دخترها با مکتب نمیرن، به زنها به انواع و اقسام مختلف توهین میشه، آزادیشان تحریم میشه. فعلا برای زنها و خصوصا برای زنهای خبرنگار فعلا بسیار مهم است که در افغانستان برن و صدای اون زنهایی که در حاشیه هستند، در محرومیت قرار دارن، صدای اونا باشن. فعلا بله. خیلی مهم است. اما متاسفانه من به دلیل از اینکه فرضاً اگر خودم در نظر بگیرم، من به دلیلی که یک بک‌گراند کاری خبرنگاری تقریبا نظامی داشتم، نمیتونم در افغانستان
تشکر.
باشم. بله بله.
خانم آریان، به نظر شما برای حکومت طالبان چقدر مهم است که زمینه کار آزاد و بدون محدودیت را برای روزنامه‌نگاران زن فراهم بکنه؟ چقدر به نفعشان است؟
باور کنین بعضن من فکر میکنم، پیش خودم میگم طالبا چرا با همی سیاست خیلی خشنشان واردی صحنه شدن. من فکر میکنم اگر طالبا، خب یک امیدوار بودیم که حداقل طالبا ممکن و طالبای سابق نباشن و برای زنهای قدر محدودیت وضع نکنه، ولی متاسفانه در باور طالب هیچ تغییری نیامده و اینا هر کاری میکنن، هر کارشان و هر فعالیتشان و هر پیشرفتشان برای پس زدن و عقب زدن زن هاست. من شخصا هیچ امیدواری برای از این نمیبینم که زن ها بتانن آزاد.
خانم آریان، سوال مشخص ما ایست که چقدر به نفع حکومت طالبان تا بگذاره خبرنگاران زن هم آزادانه و مستقلانه اطلاع رسانی بکنن؟
خب خودتان هم شاهد هستین و تمام رسانه ها میفهمن که فعلا مسئله حساس در جامعه جهانی مسئله زن هاست و یک طرف هم روزنامه‌نگارای زن است. اگر طالبا به این مورد یعنی واکنشی مثبت نشان بدن و بگذارن که زن ها بر کار روزنامه‌نگارشان ادامه بدن، من مطمئن هستم که یک نقطه پیشرفت است و یک نقطه مثبت میتونه باشه برای اینکه حکومت طالبا در نظر جامعه جهانی مطلوب واقع شوه و برپذیرشان
نگاه مثبت باشه. بله بسیار زیاد تشکر. خب میشه در مورد انتظارتان از حکومت طالبان هم برای ما بگوین؟ هرچند به گونه اشاره داشتین، چه انتظار دارین در آخر کوتاه از حکومت طالبان؟
خب هرچند طالبا و حکومت طالبا همه چیزی من را از من گرفتن، شخصا از من که بانوی خبرنگار هستم و تمامی فعالیت ها و تمامی زحمات من را ضرب صفر ساختن، ولی با آن هم خب ما دیگه انتخابی نداریم دیگه، بین بد و بدتر یک چیزی را باید انتخاب کنیم. حداقل پیام من این است که اقدر حکومتشان را بار امو پیش زمینه زن ستیزیشان پیش نبرن.
تشکر از شما.
زن را به عنوان یک انسان بپذیرند در کنار مردای اون جامعه و زن.
تشکر از شما. فرصت ما تمام شد. تأمین آریان و فرشته خلیلی در برنامه شکست سکوت.